واقع دلبری و پچ پچ و ناز است. از آن میگویند عاشقان عاشقان پنجره باز است. از آن میگویند قبله هم سمت نماز است. از آن میگویند عاشقان عاشقان هر چه بخواهید. نوازدارم بند نواز است. از آن میگویند از آن میگویند قبله هم سمت نماز است. از آن میگویند
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خداوند مهربانم، ببخش که فراموش کردیم برای چه پا به زمین گذاشته ایم. فراموش کردیم بزرگیت و همه لطف و محبت‌های بی‌دریغت را. همه سرمایه‌هایمان را برای هیچ خرج می‌کنیم، انگار تمام شدنی نیست و چه زود تمام می شود این سرمایه، انگار که چشم بر هم زدنی بود این دنیا.
خدایا خدایا شگفت من در شگفت این همه عصیانم و این همه گمراه، آه که چه چاه ویلیست پیش رو و چه شتابی از ما برای سقوط. دادار ما را از تکرار همیشگی سقوط بازدار یا خدا.
گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم بر راهم.
یا خدا.
دوست دارم، دوست دارم قد تمام آدم ها، قد تمام عاشق.
استاد شمشیری.
چیکار کنی زندگی ها شیرین بشه؟ آیه 39 سوره اسراء می‌فرماید ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. سراسر قرآن حکمته. هر کس حکمت می‌خواد سوره اسراء آیه 22 تا 40 رو بخونه. و به هر کس خدا حکمت داد چه نداد، خیر فراوان، وجودش مبارک. بعد می فرماید ولا تجعل مع الله الهن آخر ولا تجعل که اومده، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو هم مواظب باش که شرک نورزی. لا اله الا الله، ببین چقدر این شرک مهمه. وقتی خدا به محبوب ترین انسان ها این گونه بیان میکنه، درس بزرگی است برای ما. یعنی خواهرم و برادرم، یکی از راه‌های مبارزه با شرک اینه که سعی کنیم از کسی هیچی نخواهیم. خیلی جالبه، فقط از خدا بخواهیم. میفرماید اگر همراه خدا چیزی قرار دادی، فتلقا، میندازمت فی جهنم، در جهنمی که ملومن مدهورا، در جهنمی میندازمت که بسیار ملامت کننده و سرزنش کننده و مدهورا. وای وای کلمه مدهورا، یعنی از رحمت خدا بدوره. خواهرم و برادرم، اگر میخواییم شرک از بین ببریم، سجده کنیم. در سجده بگیم اللهم اعوذ بک من شک و شرک و ریا، خدایا از این سه خصلت مرا فراری ده، مرا نجات ده. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. نه من آنم که ز لطف و کرمت چشم بپوشم، نه تو آنی که کنی من گدا را ز نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز بجایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. تو کریمی و دو صد کوه به یک کاه ببخشی، من بیچاره چه سازم که ندارم پر کاهی. سوز دوزخ به از این که از شرر عشق نسوزم، و بهشتم ندهم گر بدهی شعله آهی. سوز ده تا که بسوزد ز غمت سخت درونی، اشک ده تا که بگرید ز غمت نامه سیاهی. چون پسندی که فرود آوریش در دل آتش، این جبینی که به خاک تو فرود آمده گاهی. خدا حافظ.
غیر من نظر مکن، زشق من گذر مکن، بمان کنار من، بمان. من از تو دل نمی‌کنم، توی دلیل بودنم، مرو مرا مکن خزان. تو جواب شد
جدا مکن، تو هم چو روی در حلم به ما که نماندن مراز خود جدا مکن. نفس نفس برستم مرا خودم به حال خود رها مکن، نبر به غیر نام من تویی تویی تمام من، سفر به ما کجا
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام یاد خداوند و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع دروغ و علل آن در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همانطوری که در برنامه قبل گفتیم، در تعلیمات اسلام به مسئله راستگویی و مبارزه با دروغ اهمیت بسیاری داده شده است. قرآن کریم منشأ دروغ را شیطان می داند و به انسان هشدار می دهد که شیطان از طریق دروغ می کوشد تا به اهداف پست خود دست یابد و به همین دلیل انسان را تشویق به دروغ گفتن می کند. قرآن و انسان هشدار می‌دهد که شیطان و یاران او الهام کنندگان دروغ بر دروغگویان هستند و آنان هستند که به این نابهنجاری دامن می‌زنند. در سوره مبارکه شعرا خداوند متعال می‌فرماید که شیطان بر هر دروغگوی گناهکار فرود می‌آید. در سوره مبارکه غافر آیه 28 نیز آمده است که نخستین کسی که از دروغ زیان می‌بیند خود دروغگوست. علاوه بر این، دروغگویی انسان را در زمره ستمگران قرار می‌دهد که در دنیا نیز از رستگاری محروم می‌گردند. عزیزان، دروغ نه تنها وجهه و ارتباط اجتماعی انسان را مخدوش می‌کند، بلکه می‌تواند سلامت جسمی ما را نیز تهدید نماید. و اما چه راهکارهایی برای رهایی از دروغگویی و ایجاد روحیه صداقت در انسان وجود دارد؟ بهترین راه حل این است که با انگیزه های دروغگوی دقت کنیم. دروغ در خیلی از موارد نتیجه تصمیم گیری های عجولانه و عاری از تدبیر است. وقتی متوجه شدید که در حال دروغ گفتن هستید، مکس کوتاهی کنید. شاید زمان این اجازه را بدهد که سر و سامان به افکارتان ببخشید. در همین زمان می توانید نیت و انگیزه خود را نیز ارزیابی کنید. صادقانه از خودتان بپرسید که اگر راستش را بگوییم، بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ بله، گفتن حقیقت فواید زیادی را در بر دارد که یکی از آنها حفظ سلامتی جسمی و روحی شماست. وقتی حقیقت را میگویید ممکن است بعضی ها عکس العمل منفی از خود نشان دهند و شاید هم دلیل موجهی برای این ابراز خشم و ناراحتی وجود داشته باشد. صداقت همیشه بهترین شیوه است و ارزش اجتماعی کسی که توانسته با راستگویی اعتماد دیگران را جلب کند بسیار بالاست. خداوند متعال در قرآن کریم در آیات متعدده راستی را ستوده و راستگویان را مورد مغفرت و رحمت خود خوانده است. سیره و سخنان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت ایشان نیز بر صداقت و راستگویی در زندگی دلالت دارد. در سیره پیامبر و اهل بیت ایشان راستی کلید نیکبختی است و نشانگر نیت پاک و بزرگی روح است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه آن با همه ساخته.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر هورایی رو با هم میشنویم.
اولین عاملی که کسب و کار انسان، درآمد انسان رو به شدت نامبارک میکنه اینی که آدم تو کارش دروغ بگه. بازم کسی نگاه ای بابات از دروغ باز میخوای صحبت کنی؟ دروغ که تکراریه، شنیدیم. به شرطی میتونم بگم تکراریه که واقعا من ببینم تو یک سال گذشته دروغ به زبانم جاری نشد. یعنی هر کی الان همچین احساسی داره، بله این حرف براش تکراریه. فقط نه اینکه براش غیر مفید باشه، چون از تذکر دیگه ممکنه سال بعد دوباره دروغ بگم. اما نه، دروغ اصلا مبارکی واقعی نمیذاره تو زندگی ما، برکت رو به شدت از زندگی ما میگیره. زن و شوهری که به هم دروغ بگن، آقایی که به خانمش دروغ میگه، خانمی که به شوهرش دروغ میگه، پدر مادری که بچه هاشون دروغ میگن، بچه هایی که به پدر مادرهاشون دروغ میگن، هر کاری با دروغ بخواد ایجاد بشه خیلی در اون نیست، برکتی در اون نیست، نفعی در اون نیست. نه حتی اگر من تحصیلات داشته باشم تا سه تا فوق دکترا بگیرم، اگر تو این مسیر دروغ گفتم، این برای من خیلی نداره، مبارکی نداره، مفید واقع نمیشه. گرفتم این همه مدرک و اینجوری، ولی برای من مفید واقع نمیشه. در شغلم بسیار پیشرفت کردم، اما سه تا کارخونه هم دارم، اما این کارخونه ها برکت نداره برای من. اسباب خوشمزگی و گوارای رشد نیست.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و از شما خوبان همراه که تا این لحظه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید.
از خانه خونت بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه خالی شدم از ذهن خود از بار سنگین تنم حس عجیبی میکنم هم مثل پر هم آهنم آزادم از اندیشم انگار بی اندیشم حس میکنم در خاکم با آسمان از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانه‌ات با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه
دوستان عزیز همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان گفتیم که در تعلیمات اسلام به مسئله راستگویی و مبارزه با دروغ اهمیت بسیاری داده شده است. صداقت چیزی است که درون فطرت ما وجود دارد. فقط کافی است که آن را در وجود خود بیدار کنیم و آن وقت تأثیرات آن را در زندگی خود به وضوح مشاهده خواهیم کرد. راستگویی و امانتداری ریشه مشترکی دارند، زیرا راستگویی چیز جز امانت در سخن نیست و امانت همان راستی در عمل است. راستگویی از اعمال نیکوی انسانی است و فطرت پاک انسان ایجاب می کند که دل و زبانش همسو و هماهنگ باشند، ظاهر و باطنش یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. حضرت علی علیه السلام صداقت را قوی ترین پایه ایمان دانسته و می فرماید راستی قوی ترین رکن ایمان است. نکته قابل توجه اینجاست که با همه قداست و ارزشی که راستگویی دارد، در مواردی که موجب زیان جدی به انسان و یا فرد و یا گروه دیگری می شود، مجاز شمرده نشده است. همچنین گاهی راست گفتن موجب افشای اسرار و در نتیجه منشأ فتنه و درگیری می گردد و یا ممکن است ضرر جانی و مالی فراوانی به گوینده و یا دیگری وارد کند. خب عزیزان، امیدواریم که توانسته باشیم نکات مفیدی را در مورد زیانهای دروغ و ارزش راستی بیان کرده باشیم. برنامه امروز را با سخن زیبایی از حضرت علی علیه السلام به پایان میبریم. ایشان در سخن میفرماید: هرگاه خدا بنده ای را دوست داشته باشد، در دل او راستی در گفتار اندازد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان. شما را تا فردا و تقدیم برنامه دیگر به خداوند پاک و بی نیاز می سپاریم. حق نگهدارتان.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام از بحرم
بکنیم. در که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که به دست ما رسیده. شنوندی محترمی از جناب آقای محمدی خواستند درباره کنترل شهوت توضیح دهند که چه کارهایی برای آن توصیه شده است. خواهر بزرگواری پرسیدن چرا بعضی وقتها فکر میکنیم که خدا هیچ کدام از اعمال ما را قبول نمیکنه؟ از کجا معلوم است که قبول کنه؟ و شنونده محترمی هم پرسیدن تلقین دادن به مرده چه اثری برای او داره؟ آیا با یک بار گفتن عبارات عربی را یاد میگیره و فراموش نمیکنه که جواب بده؟
نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند که امروز در کنار ما هستید و این برنامه را همراهی میکنید. قبل از این که بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز، دو شماره پیامک را خدمتتون اعلام میکنم. پلهای ارتباطی است. شما هم اگر سوالی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر نوبت و سر فرصت پاسخگوی شما باشند. 3826 در ایران و و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما است. بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی از جناب آقای محمدی خواستند که درباره کنترل شهوت توضیح دهند که در این باره چه کارهایی برای آن توصیه شده است. عرض سلام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شهوت در فارسی به همون معنای خاصه، در عربی معنای عامه. در عربی معمولا شهوت معنای مثلا شهوت اشتهاست، به اصطلاح خوردن، ثروتمند شدن، به قدرت رسیدن، به همه اینها در عربی شهوت اطلاق میشه. در فارسی غالبا وقتی کلمه شهوت مطرح میشه، همون شهوت جنسی و غریزه جنسی رو معمولا تحت عنوان شهوت در فارسی ازش یاد میشه. برای کنترلش چند گام رو باید برداریم. اولا مطالعه و شناخت کم و کیف این میل و آنچه که باعث کنترلش میشه، آنچه که باعث تحریکش میشه، آنچه که باعث این معرفت باید حاصل بشه. این گام اوله که ما کاملا آگاهانه جلو بریم، نه با چشم بسته. آیات، روایات، مباحث علمی که اینجا مطرح شده، یافته های علمی که در این رابطه وجود داره، همه اینها رو مطالعه بکنیم و با چشم باز جلو بریم. مطلب دوم این که باید نگاه کنترل بشه، چون بخش اعظم این تحریک شهوت و اینها از طریق نگاهه. اگر نگاه کنترل بشه، مثلا صحنه های محرک رو نبینه، کتاب های محرک رو نخونه، نمیدونم تصاویر مستهجن یا مبتذل یا محرک رو نگاه نکنه، خود به خود کنترل میشه. اما اگه اونجوری نشد، دیگه کنترلش بسیار دشوار میشه. پس کنترل نگاه گام بلندی است در این رابطه. نکته بعدی ازدواج. حقیقت اینه که ازدواج، این که من تزوج فقط اهل نصف دینه فلیتق الله فی نصف آخر، پیامبر فرمودن هر کس ازدواج کرد نصف دینش دیگه بیمه شده. خیلی ها با ازدواج انسان بیمش کرده، فقط اون نصف دیگه شو باید دقت کنه، مثلا حالا دروغ نگه، کارای از اون قبیل. ازدواج و ازدواج زود به موقع و در چارچوبی که اسلام دستور داده، همسر مناسب و محدود شدن تو همون محیط زندگی خانوادگی، اینها بهترین راه برای کنترل شهوت. در اینجا دو تا پیشنهاد دیگه هست، یه پیشنهاد مسیحیت، یه پیشنهاد لیبرالیسم غربی است، یا بگیم آنارشیسم جنسی، یا بگیم کمونیسم جنسی. مسیحی ها میگن که این میل رو باید نابودش کرد، شهوت رو باید از ریشه کند. خواهی این کار کردیم که نسل بشر قطع میشه، که مگه میشه اون چیزی خدا قرار داده، یعنی حکیمانه نبوده، زائد بوده که حالا ما خواهیم ریشه کنش کنیم؟ خب این که قابل قبول نیست. اون آزادی بلنگوازی و بی حد و حسی هم که فرهنگ غرب میگه، اونم که دیگه نه نژادی باقی میمونه، نه انسانیتی باقی میمونه، دیگه انسان سقوط میکنم. چه سقوطی؟ دیگه از انسان، از همجنس و نمیدونم حیوان و مجسمه، دیگه همه چی، اونم که اصلا قابل قبول نیست. این وسط همون راهی که اسلام پیشنهاد کرده، راه ازدواج، و از این راه انسان میتونه شهوت رو کاملا، اگر تحریک نشده باشه ها، اگر هنر در صدر تحریک باشه، تکنولوژی در صدر تحریک باشه، سیاست ها، خب وقتی این میل، اینو ابن ندارم من توضیح بدم، اینو داشت باشید، تمایلاتی که انسان دارن، تمایلات غریزی عرض میکنم، غریزه میل به غذا، میل به دفاع، میل به میل جنسی، اینها دو حالت دارن. یه حالت، حالت طبیعیش، انسان در حالت طبیعی گرسنه میشه، باید چیکار کنه؟ غذا بخوره. وقتی غذا خورد، به اندازه سیری غذا خورد، سیر شد، دیگه میلی به غذا نخواهد داشت، دیگه اصلا ناراحت نیست که من چرا فلان غذا نخواهد، تمام شد، دیگه سیر شد. میل جنسی هم اینجوریست، اگه در حد طبیعی باقی بمونه، با ازدواج انسان اون نیازهاش تأمین میشه، اون شهوتش اطفا میشه، این نیاز اشباع میشه، دیگه تمامه. اما اگر این حالت خارج شد، از این حالت طبیعی خارج شد، به حالت روانی افتاد که با این تحریک ها، با این هنری که الان تو غرب هست، با این از خودم که سیاست هایی که حاکمه در غرب، همه تلاش اینه که ما این از حالت طبیعی خارجش کنیم، به حالت روحی و روانی بی حد بندازیمش. اونجا دیگه نمیشه کنترلش کرد، نه ازدواج میتونه کنترل بکنه نه غیر ازدواج. اون خب ما داریم که میگن خسرو پرویز 3000 تا زن داشته. این 3000 تا زن اگه مثلا یا شاهای دیگه ظاهرا فتلیشا باشه که صدها زن داشته، باز وقت تو خیابون برخورد میکرد به یک دختر بیچاره روستایی که مثلا رفته بود آب بیاره، اونم رو ببرین شمس حرم سرا که تا آخر عمرش هم نمیدیدش. این اون حالت انسان دیگه از اون حالت طبیعی چیه خارج شد. پس ازدواج اگر اون میل تحریک نشده باشه، در قالب خودش مونده باشه، واقعا ازدواج پاسخگوی شهوت هست. این که شیاطین هم نشانه رفتن خانواده رو، عفت رو، حیا رو، و چقدر خرج میکنن اینا، کوچکترین تکنولوژیشون رو به ما نمیدن، اما فیلم های مستحجن رو نمیدن، تا هرچی دلتون بخواد مجانه در اختیارتون قرار میدن. ماهواره رو که میلیاردها خرج ماهیانش هست راه میندازن برای اینکه خانواده ها رو متلاشی بکنن، ازدواج رو از بین ببرن، جوان ها رو فاسد کنن. اینا کاملا درست، اینا کسی نبینه که دیگه طبیعه بدیهیات. منتها سوال بنده اینه که خب کی باید این کارو، کی باید این فرهنگو عوض کنه، کی باید ما رو مجهز کنه که در مقابل این تهاجم بیستیم؟ همین رسانه ها من و شماییم. ما باید فرهنگ سازی کنیم، ما باید اون فرهنگ اسلامی رو که پاک و زلال و خالص هست اونو بیاریم تو جامعه، از همین رسانه بگیم، از جاهای دیگه بگیم، تو منبرهامون بگیم، تو کتابهامون بنویسیم، فیلم بسازیم. و خلاصه این وضعیت من و شماست که این فرهنگ اشتباه، فرهنگ غلط رو حذف کنیم، به جاش فرهنگ صحیح اسلام رو حاکم کنیم. ازدواج هم یکی از راه‌های کنترل شهوت هست. ورزش کردن، مخصوصا ورزش‌های سنگین‌تر مثل کوهپیمایی، مثل دو میدانی، ورزش‌هایی که یا کارهای بدنی، حالا که انسان با فعالیت‌های بدنی اون انرژی‌هایی که باید عرض کنم که دفع بشه دفع بشه. روزه گرفتن، روزه مستحبی، هم انسان رو بر نفس مسلط می‌کنه که بتونه اون شهوت رو کنترل بکنه، هم اون نیروهای زائد رو کم میکنه، ذوب میکنه، و روز این دوتا خاصیت رو داره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی عن الصادق علیه السلام کتب رجل الى ابی ذر، می‌فرمایند یه نفری نامه نوشت به جناب ابی ذر، یا ابا ذر، اطرفنی به شیء من العلم، از دانشی معرفتی که داری سخن طرفه‌ای تازه‌ای برای ما بیان کن. فکتب الیه ان العلم کثیر، برای تو میگم و او اینه که انقدر تعلا تسیع الى من تحبه ففعل، اگر بتوانی به کسی که اون رو دوست میداری بدی نکنی این کار رو بکن. یعنی سعی تو این باشد که به کسی که او رو دوست میداری بدی نکنی. قال فقال له، اون شخص به جناب ابی ذر گفت، حالا بود نوشته مثلا در نامه بعدی، و هل رأیت احدا یسیء الی من یحبه. خب جناب ابی ذر اینم شد حرف که به کسی که دوست داری بدی نکن. آیا تا حالا دیدی کسی را که کسی را دوست بدارد در این حال به او بدی بکنه؟ این چه حرفیه؟ فقال الله، جناب ابی ذر در جواب او فرمود نعم، بله بله دیدیم، نفس که احب الانفس الیک، خود تو محبوب ترین موجودات عالم و انسانهای عالم پیش خودت هستی، خودتو خیلی دوست میداری، از همه بیشتر خودتو دوست میداری. فَإِنْ أَنْتَ عَسَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فَقَدْ عَسَيْتَ إِلَيْهَا، وقتی معصیت میکنی به این محبوب خودت که نفس خودت هست و شخص خودت هست، به این محبوب خودت بدی کردی. پس ببین که میشود انسان چیزی را دوست بدارد و به او بدی بکند، که اون عبارت است از نفس انسان.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را.
بخش حدیث هدایت را شنیدید، همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت. خواهر بزرگواری پیامک زدن و پرسیدن چرا بعضی وقتها فکر میکنیم که خدا هیچ کدام از اعمال ما را قبول نمیکند و از کجا معلوم است که قبول کند؟ میشنویم پاسخ و توضیحات جناب آقای محمدی کارشناس برنامه را.
پاسخ اینه که اون معیارهای قبولی اعمال در آیات و روایات و در دلایل عقلی و نقلی ما هست. ما باید با توجه به اون معیارها که این عمل قبول است، این عمل قبول نیست. نمازی که حضور قلب توش نباشه قبول نیست. نمازی که با حضور قلب باشه قبوله. کسی خدای نکرده شراب خورده باشه تا 40 روز نماز روزش قبول نمیشه. این معیارها رو اگر ما بخوایم بدونیم، اون وقت میدونیم که دیگه دلیل نداره که عمل ما قبول نشه. خداوند که مثل ما نیست که بخواد کارش غیر حکیمانه باشه. همه کارهای خدا رو حکمته. اگر منطق، عدالت و حکمت اختزا کنه که کار مورد قبول باشه، 100% خدا قبول میکنه. اگه نباشه خب قبول نمیکنه خدا. اون معیار هم به طور کلی دوتاست. کار باید دو تا شرط داشته باشه تا مورد قبول واقع بشه، بالا بره. یک، حسن فعلی داشته باشه، ذات کار خوب باشه، پیکره کار خوب باشه، مثل نماز، مثل انفاق، مثل صداقت، مثل حسن خلق، اینا ذاتش خوبه، پیکرش خوبه. و دو، نیت اون انجام دهنده خوب باشه، برای خدا باشه. به اولی میگن حسن فعلی، به دومی میگن حسن فاعلی. این دو تا شرط وجود داشته باشه، این عمل مورد قبوله، این عمل رو خداوند از انسان قبول میکنه. در یه نگاه دیگه ای، اگر ایمان باشه و عمل صالح باشه، که وقتی ایمان بود انسان کار برای خدا انجام میده، این عمل بالا میره. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عمل صالح، کار خوب که حسن فعلی داره، به سوی خدا بالا میره. چه چیزی رو بالا میبره؟ اون کلمه طیبه که همون ایمان باشه، همون لا اله الا الله باشه، همون حسن فاعلی باشه. این دو تا که دست به دست هم دادن، این کار مورد قبوله. دیگه وجهی نداره که انسان بگه حالا من کارم هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی داره، نمیدونم خدا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. 100% قبول میکنه.
خب دوستان عزیز، در این لحظه میرسیم به بخشی دیگر از برنامه آینه حقیقت، بخشی که عنوانش هست اسوه حسنه، و در آن با جلوه های الگوی پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آشنا میشویم. در این بخش استفاده میکنیم از صحبت های حجت الاسلام علیزاده.
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأعمال، مظهر سر أزل، مصلح نور أبد يا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. در ادامه مباحث امروز آیه 79 سوره اسراء رو بررسی می‌کنیم و توضیحاتی درباره این آیه ان شاءالله خواهیم داشت. و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن و نماز بخوان و این یک وظیفه اضافه برای توست. امید است که پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد. این آیه دو تا مطلب رو واضح به ما بیان میکنه. یکی این که بر پیامبر نماز شب خواندن و بیداری در شب واجب بود. پیامبر یکی از واجباتی که اختصاص به خودش داره و نسبت به امت این واجب سلب شده، اینه که بر پیامبر نماز شب خواندن واجب بود. همین آیه وجوب نماز شب رو برای پیامبر توضیح میده و در ادامه میگه که اگر برای تو این نماز شب رو واجب کردیم، این یک پاداشی هم برای تو داره و اون پاداشش این استش که خداوند تو رو به مقام محمود میرسونه. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خداوند تو رو یک مقام والا و قابل ستایش میرسونه. بنابراین در این آیه دو مطلب تأکید شده، یکی تهجد و نافله شب و یکی هم مقام محمود. چرا شب؟ چرا خداوند متعال به شب تأکید داره؟ ما میدونیم که نه تنها در این آیه بلکه در آیات دیگری از قرآن به بیداری شب تأکید شده. در سوره مزمل آیه 6 داریم که ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. توضیح میده که چرا شب. میگه برای اینکه عملی که، مناجاتی که، نمازی که، قرآنی که، هر عبادتی که در شب انجام میگیره، این
در روح و جان انسان نفوذش بیشتر و استقامتش بیشتر هستش. پس معلوم میشه که تأکید بر شب فقط صرفاً یه تعیین یک وقت خاص نبوده، بلکه در این وقت خاص آثار و برکاتی وجود داره که در سایر اوقات نیست. عرض کردیم که طبق این آیه نماز شب تنها برای پیامبر واجبه، اما معناش این نیستش که امت در انجام این عبادتی که برای اونها واجب نیست هم به اصطلاح بی تکلیفن. نه، ما میبینیم که پیامبر اسلام تأکید زیادی کرده که امت و پیروانش نماز شب بخونن و اون رو به عنوان یک مستحب مورد تأکید توصیه کرده. حتی فرموده که اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، اشراف امت من، بزرگان امت من کسانی هستند که نسبت به قرآن دانا هستند و آگاه و جزو شب زنده‌داران هستند. یا در توصیه دیگر حضرت فرمودند که علیکم بقیام اللیل فانه دعب الصالحین قبلکم، من شما رو توصیه میکنم به اینکه شب بیدار شید و نماز بخوانید، این روش صالحین قبل از من بوده. بعد میفرماد ان قیام اللیل قربتن الالله و منحاتن عن الاسم، قیام اللیل بلند شدن و نماز شب خوندن موجب این میشه که به خداوند متعال نزدیک بشید، تقرب پیدا کنید و همین نماز شب و بیداری شب شما رو از گناه دور میکنه. بنابراین نماز شب اگرچه برای پیامبر خدا یک امر واجبی هستش، اما نسبت به امت تأکید شده است.
از برنامه آینه حقیقت صدای ما را میشنوید. بسیار خوشحالیم که شما عزیزان در کنار ما هستید و تا این لحظه ما را همراهی کردید. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنوندهی محترمی پرسیدن تلقین دادن به مرده چه اثری برای او دارد؟ آیا با یک بار گفتن عبارات عربی را یاد میگیره و فراموش نمیکنه که جواب بده؟ جناب آقای محمدی بفرمایید، میشنویم پاسخ شما را.
در خود همون روایتی که این تلقین وارد شده اومده که اگر این تلقین مثلا تلقین دوم که بعد از اینکه رو قبر پوشوندن مردم رفتن، خود ولیش یا کسی که از ولی اجازه داره بنشینه و برای بار دوم تلقین رو بخونه، در روایت داریم که وقتی این تلقین انجام شد پرسشگرهای قبر نکیر و منکر میگن برگردیم دیگه، اون چی ماسیم ازش بپرسیم رو یادآوری کردن، تلقینش کردن، بنابراین دیگه لازم نیست که بخوایم ازش بپرسیم. پس نتیجه این تلقین ها رفع اون پرسش قبر خواهد شد. نکته دوم این که خب این باید در طول عمرش این حرفا رو بارها بارها تکرار کرده باشه که اصلا هیچ چی نمیدونسته، مضمون اون تلقین اینه، فلانی فلان فلانی پسر فلانی یادت میاد وقتی در بین ما بودی خدا رو واحد میدونستی پیغمبر رو قبول داشتی چنین بودی، حالا یادآوریش میکنن، اما کسی که اصلا این حرفا رو نداشته، اصلا به فکر این حرفا نبوده، خدا رو نمیشناخته، حالا هزار بارم تلقینش کنم میگه کدام خدا، کی من موقع در بین شما بودم این حرفا رو بلد بودم. نه، اون یادآوری کسانی است که اینها قبلا هم میدونستن. نکته بعد این که عرض کنم که روایت داریم که برای اینکه انسان ایمانش ریشه دار بشه و شیطان نتونه ایمان انسان هنگام احتضار به سرقت ببره، بعد از هر نماز واجب این